چهارم، نظریات توسعه و موقعیت طباطبایی. فصل چهارم آخرین بخش از پاره اول کتاب هستش. با اتمام فصل چهارم مقدمات ورود به بحث کامل شده و در فصول بعدی میتونیم به سراغ مباحث اصلی کتاب بریم و از آنچه که در این فصول اولیه گفته شد به عنوان ابزارهای مورد نیازمون استفاده کنیم. فصل چهارم 5 عنوان فرعی داره: 1. تعریف توسعه، 2. گروه بندی نظریات توسعه نیافتگی یا توسعه ایران، 3. گروه بندی نظریه های توسعه مبانی تئوریک، 4. معرفی روند تاریخی و 5. مواجهه خوانش های طباطبایی با موضوع توسعه. یکی از ویژگی های نظریه های توسعه این استش که یا به طرح دلایل توسعه نیافتگی برخی از کشورها میپردازن یا راهکارهایی برای توسعه اون کشورها مطرح میکنن. به این اعتبار ما قادر هستیم تا دیدگاه ها و نظرات طباطبایی رو به عنوان یکی از نظریه های توسعه بررسی کنیم. چون طباطبایی هم در مورد مشکل ایران صحبت کرده و کوشیده تا دلایل عقب موندگی ایران رو به عنوان مشکل ایران مطرح کنه و هم از لابلای برخی از مطالبی که گفته میشه راهکارهایی برای آینده تشخیص داد. اجازه بدید تا چند خطی از روی کتاب بخونیم. عنوان فرعی تعریف توسعه اولین عنوان فرعی این فصل است. اینجا نوشتم در سرتاسر فصول آتی این کتاب چه مراد ما از توسعه، بهره‌مندی از توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی خواهد بود که ممکن است در جوامع گوناگون با ترکیب‌های متفاوتی نمایان شود. سنجه‌های ما برای ارزیابی توسعه سیاسی میزان برخورداری از حاکمیت قانون، دولت وبری و دموکراسی در جوامع خواهد بود و این سنجه‌ها به دستگاه نظری فرانسیس فوکویاما اتکا دارد. در پاورقی کتاب منظور خودمون رو از دولت وبری مشخص کردیم. اینجا نوشتم که از نگاه وبر دولت مدرن در بردارنده 4 خصیصه مهم است. 1. متکی به نظم و قانون است و این نظم و قانون به طریق قانونی قابل تغییر است و تابع فرمان یک نفر در رأس هرم قدرت نیست. 2. کارکنان آن مطابق با قوانین و نه باب میل خود کار می کنند. 3. از اقتدار کافی برای مدیریت اتباع خود برخوردار است. 4. از حق انحصاری اعمال زور و خشونت در جامعه برخوردار است. چنین دولتی در ادبیات سیاسی دولت وبری نامیده می شود. بنابراین سنجه‌های ما برای ارزیابی توسعه سیاسی میزان برخورداری از حاکمیت قانون، دولت وبری و دموکراسی در جوامع خواهد بود و این سنجه‌ها به دستگاه نظری فرانسیس فوکویاما همچنان که گفته شد اتکا دارد. همچنین شاخص ما برای ارزیابی توسعه اقتصادی میزان رشد اقتصادی به معنای درصد افزایش تولید ناخالص داخلی یا GDP است. با نقایص این شاخص آشنا هستیم و می‌دانیم که گویای بسیاری از پیچیدگی‌ها نیست، اما مطالعه همهنگام توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی سبب خواهد شد تا نقاط ضعف این شاخص برطرف شوند. علت چه این هستش که برخی از صاحب نظران، متفکران معتقدند که خب شاخص افزایش تولید ناخالص داخلی یا GDP یا رشد اقتصادی ضعفایی داره و نمیتونه همه چیز رو توضیح بده، اما از اونجایی که ما داریم این شاخص رو به عنوان نماد توسعه اقتصادی در کنار شاخصهای دیگری که بیان شد بررسی میکنیم، میتونه اون ضعف‌ها در واقع پوشش داده بشه. سرانجام توسعه انسانی را به استناد آموزه‌های آمارتیا سن، افزایش کیفیت زندگی، ازدیاد قابلیت‌ها و فرصت‌های افراد تعریف می‌کنیم و برای اندازه‌گیری آن شاخص توسعه انسانی HDI را به خدمت می‌گیریم. اما همچنان که در این فصل خواهیم دید، نظریه‌های توسعه الزاماً از الگوی مورد نظر ما پیروی نمی‌کنند، به این معنا که هر یک از آنها برخی از وجوه توسعه را مهمتر و سایر وجوه آن را کم اهمیت یا دارای اولویت ثانوی تلقی میکنه. عنوان فرعی بعدی گروه بندی نظریات توسعه نیافتگی یا توسعه ایران نام داره. در واقع اینجا ما با نظریه پردازهای متفاوتی روبرو هستیم که برخی از اونها تلاش کردن تا مشکل ایران رو مطرح کنن، دلایل توسعه نیافتگی ایران رو کشف کنن یا راهکارهایی برای توسعه ایران ارائه دادن. چند خطی از روی کتاب میخونم. درباره دلایل توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی ایران و همچنین درباره راهکارهای توسعه ایران نظریه های گوناگونی ارائه شده است. همچنین برخی از پژوهشگران کوشیدند تا این نظریات را دسته‌بندی کنند. کاظم علمداری، محمد مهدی مجاهدی، محمد فاضلی و همکارانش و همچنین مشتبه لشکر بروکی در زمره محققانی هستند که در این مسیر گام برداشتند. به زبان ساده می شود گفتش که جواد طباطبایی اولین و آخرین کسی نبوده که تلاش کرده تا مشکل ایران رو کشف کنه و راهکارهایی برای توسعه ایران ارائه بده. در ادامه نوشتم که به عنوان نمونه کاظم علمداری کوشیده است تا در کتاب خود با نام چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت این نظریات را از حیث مضمون متمایز کند. جدول 6 نمایشگر گروه بندی مورد نظر علمداری است. همچنان که در جدول 6 در کتاب آمده، کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت نوشته کاظم علمداری که از آثار ماندگار در جامعه ایرانه، در اون کتاب در واقع علت توسعه نیافتگی به 4 گروه تقسیم شده، یعنی نظریه پردازانی که در این حوزه اظهار نظر کردن می شود اینها رو در 4 گروه گنجاند. گروهی که معتقدند علت توسعه نیافتگی ایران عوامل خارجی هستند، گروه دیگری که علت توسعه نیافتگی ایران رو عوامل فرهنگی و نگرش اجتماعی معرفی می کنند، گروه سومی که علت توسعه نیافتگی رو در عوامل اقتصادی جستجو می کنند و دست آخر گروهی که عامل سیاسی رو علت العلل توسعه نیافتگی ایران معرفی کردند. خب اینجا از شخصیت‌های زیادی به عنوان صاحب نظران این دعاوی یاد شده: ابراهیم پور داوود، احمد کسروی، صادق هدایت، میرزا آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده، محمد رضا فشاهی. جریان‌های چپی که به اتکای نظری امپریالیسم لنینی و تئوری وابستگی راول پربیش یه مطالبی رو مطرح کردن، نظریه دینخویی آرامش دوستدار، نخبه کشی علی رضا قلی، مطالبی که توسط صادق زیبا کلام، حبیب الله پیمان و احمد اشرف مطرح شده و دیدگاهی که توسط تحلیلگران خارجی نظیر نورمن جاکوبز، دیوکانوف و عده دیگه در واقع مطرح شده. بنابراین ما در کتاب ارزشمند چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت میتونیم نظریه هایی رو پیدا کنیم که اونها تلاش کردن علت توسعه نیافتگی و عقب ماندگی ایران رو توضیح بدن، مشکل ایران رو توضیح بدن. و علمداری کوشیده تا با اتکای به گروه بندی این نظریه ها ابتدا وضعیت آرا و نظراتی که پیش از خودش مطرح شده رو بیان کنه و دست آخر بره سراغ طرح دیدگاه خودش درباره علت توسعه نیافتگی و شرح بده که چرا جامعه ایرانی همچون قبل پیش نرفت و علت عقب ماندگی جامعه ایرانی چه بوده است. در ادامه نوشتم محمد مهدی مجاهدی نیز در اثر پژوهشی خود به گروه بندی نظریه هایی پرداخته است که توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی ایران را ناشی از مشکلات فرهنگی می دانند. جدول شماره 7 گروه بندی مورد بحث مجاهدی را نمایش می دهد. کار ارزشمندی که مجاهدی انجام داده در اون کار پژوهشی خودش، سعی کرده که افراد و صاحب نظران و متفکرانی که مدعی هستند مشکل توسعه نیافتگی ایران، مشکل ناشی از عدم توسعه فرهنگی یا مسائلی مربوط به تحول اندیشه مطرحه، اینا رو دسته‌بندی کرده مجاهدی و اینا رو به چند گروه تقسیم کرده. گروه اول گروهی هن که فرهنگ‌گرایی، رفتارگرای، توسعه‌گرا نام دارن و کسانی مثل محمود سریع‌القلم در واقع در این گروه قرار دارند و اینا معتقدن که مشکل کنونی جامعه ایران ناشی از الگوهای رفتاری مردم و نخبگانه و حل و فصل اون در دست نخبگانه. گروه دوم و مجاهدی فرهنگ‌گرای دین محور نامیده و کسانی مثل روشنفکران دینی، آرامش دوستدار و حتی مصباح یزدی در این گروه قرار دارن. خود این گروه فرهنگ‌گرای دین محور به سه گروه تقسیم شده، عده‌ای که منتقد خوانش‌های نادرستی از دین هستند که به باورهای دینی آسیب رسانده و نماد اونها روشنفکرای دینی هستند، عده‌ای که دین‌خویی جامعه ایران رو منشأ همه مشکلات میدونن از جمله آرامش دوستدار، و گروهی که حکومت دینی رو مسئول و مکلف به اجرای احکام ظاهری شریعت میدونن و نابسامانی جامعه رو ناشی از عدم اجرای صحیح این تکلیف از جانب حکومت معرفی میکنن و مصباح یزدی نمونه از این گروه هستش. سومین گروهی که در جامعه ما مدعی هستند که علت توسعه نیافتگی ایران مسائل فرهنگیه، به تعبیر مجاهدی گروه فرهنگ‌گرای اخلاقی هستند. اینا معتقدن که تحول جامعه ما مستلزم دستیابی به یه شناخت جدیدی از اخلاق تا با اتکای به اون به نوسازی جامعه بپردازیم و به دیانت کاملی نائل بشیم. ابوالقاسم فنایی نماینده چنین بینشیه. چهارمین گروهی که مجاهدی معرفی میکنه اسمشونو گذاشته فرهنگ‌گرای معنویت‌گرا، و این گروه معتقدن که اصلاح جامعه مستلزم تحول معنوی یکایک افراد جامعه است و مصطفی ملکیان نماینده متفکرانی است که این باور رو دارن. بنابراین ما در کار پژوهشی محمد مجاهدی افرادی رو پیدا میکنیم، گروه هایی رو پیدا میکنیم، گروه هایی که معتقدن توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی ایران ناشی از مشکلات فرهنگی یا ناشی از مشکلاتیه که در اندیشه افراد وجود داره، و به نظر میاد که مجاهدی کوشیده تا این افراد و صاحب نظران و متفکران رو به چند گروه تقسیم بکنه. من ادامه این بحث رو اینجا نمیخونم و میرم به سر وقت عنوان فرعی بعدی، سه گروه بندی نظریه های توسعه مبانی تئوریک. در عنوان فرعی سه گروه بندی نظریه های توسعه مبانی تئوریک، من تلاش کردم که نظریه های توسعه رو به شکل دیگه‌ای تقسیم بندی کنم. از روی کتاب میخونم راه های رسیدن به توسعه کدام ها هستن و چگونه میتوانیم به توسعه دست پیدا کنیم. در برابر این پرسش با پاسخهای متفاوتی روبرو هستیم. نظریه های توسعه غیر مارکسیستی را میتوان به شش گروه عمده به شرح زیر تفکیک نمود. در این شش گروه، گروه اول نظریه های مبتنی بر ضرورت تقدم توسعه سیاسی هستند. گروه دوم نظریه های مبتنی بر لزوم تقدم توسعه اقتصادی هستند. سومین گروه بر تقدم توسعه نهادی تاکید دارند و چهارمین گروه برخلاف سه گروه قبلی نظریه های مبتنی بر اولویت توسعه انسانی هستند. پنجمین گروه تاکید دارند بر تقدم تحول اندیشه و توسعه فرهنگی، و دست آخر ششمین گروه اعتقادی به این تقدم و تأخر ندارند. من اینجا در شرح این گروه ششم گفتم که نظریه های تداخلی یا ترکیبی، این نظریه ها بر همبستگی برخی از وجوه توسعه با یکدیگر تاکید دارند یا به طرق گوناگون آنها را منفصل از یکدیگر نمی دانند. یعنی در واقع معتقدند که هر رویکرد توسعه‌ای باید مبتنی بر توسعه متوازن سیاسی، اقتصادی یا انسانی یا فرهنگی باشه و نمیشه یکی از این وجوه رو به عنوان یک عرصه مهم از توسعه جدا کرد و برای اونا تقدمی قائل شد. البته در این بحث یه مناقشاتی وجود داره و یه عده معتقدن که نمیشود ادعا کرد که توسعه همه جا متوازن رخ داده و در تمام تجربیات توسعه بالاخره یه وجهی از توسعه مقدم بوده. من در شرح این مناقشه نوشتم که در این حال منتقدان این نظریه ها معتقدند که اگر یکی از وجوه توسعه را اسب و بقیه وجوه را گاری تصور کنیم، در هر صورت از نظر تئوریک اسب باید جلوی گاری قرار بگیرد، حتی اگر قرار باشد که اسب و گاری تا ابد به هم متصل باشند. به سخن دیگر، حتی اگر قرار باشد که توسعه سیاسی، اقتصادی، نهادی، انسانی و فرهنگی را اجزای غیر قابل انفکاک و جدا نشدنی از یکدیگر بپنداریم، همچنان ناچاریم تا اولویت آنها را مشخص کنیم و موضع مشخصی درباره تقدم و تأخرشان داشته باشیم. البته ما اینجا از هیچ کدوم از این نظریه ها دفاع نمی کنیم، صرفا داریم بیان می کنیم که چه نظریه های توسعه‌ای وجود داره تا بتونیم بریم دست آخر به سراغ دیدگاه‌های جواد طباطبایی و نظریه اون رو در لابلای نظریات توسعه مکانیابی کنیم. عنوان فرعی چهارم معرفی روند تاریخی نام داره. من اینجا نوشتم که روشن است که نظریه‌های توسعه همزمان متولد نشدند، بلکه به تدریج یکی پس از دیگری مطرح شده و در نزد اهل نظر اعتبار یافتند. در جدول 8 اسامی و ترتیب زمانی ظهور این نظریه ها ارائه شده است. خب من در همه این بخشایی که برای شما میخوانم خیلی از قسمت ها رو حذف میکنم و مطالعه کامل این متون رو به عهده خود خواننده میذارم. از هر کدوم از این فصول و بخش ها گزیده هایی رو میخونم تا بتوانم اون چیزی که مورد نظرم هست، محور اصلی بحث‌های این بخش هستن رو توضیح بدم. پنجمین عنوان فرعی مواجهه خوانش‌های طباطبایی با موضوع توسعه نام داره که آخرین بخش در فصل چهارم کتابه. از روی کتاب می‌خونم: افزون بر آرامش دوستدار، علی رضاقلی، صادق زیباکلام، محمود سریع‌القلم، مصطفی ملکیان، ابوالقاسم فنایی و غیره به نظر می‌رسد که می‌توانیم متفکران دیگری مانند عبدالکریم سروش و جواد طباطبایی را در زمره پیروان تقدم تحول اندیشه و توسعه فرهنگی قلمداد کنیم. اگه به خاطر داشته باشید ما در بخش‌های پیشین در فصل چهارم به 6 تا نظریه توسعه اشاره کردیم که هر کدوم از اونها یک نگاه متفاوتی به بحث توسعه دارن. 5 تا از اونا این ویژگی رو داشتن که تقدم توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی یا توسعه انسانی یا توسعه نهادی یا توسعه فرهنگی رو مقدمه بر سایر وجوه توسعه میدونستن و به اعتبار آنچه که گفته شد میتونیم نظریه شرایط امتناع طباطبایی و سایر نظریاتی که در این حوزه مطرح کرده رو جزو گروهی قلمداد کنیم که معتقد به تقدم فرهنگ‌گرایی و تحول اندیشه هستند. اینجا این مطلب رو اینجور توضیح دادم که آن هنگام که به گذشته نظر می‌افکنیم با نظریه شرایط امتناع طباطبایی مواجه می‌شویم، نظریه‌ای که کوشیده است تا پرتوی بر دلایل توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی جامعه ایرانی بیفکند. از این رو نظریه شرایط امتناع طباطبایی در زمره نظریاتی شناخته می شود که با فرهنگ گرایی هم نوایی دارد و عوامل فرهنگی، نگرش اجتماعی و اندیشه را علت اصلی توسعه نیافتگی و عقب ماندگی جامعه ایرانی قلمداد می کند. در میان خوانش های گوناگون از طباطبایی فهم مشترک و اتفاق نظر بیشتری درباره آرزه یابی طباطبایی از گذشته وجود دارد. اما به محض آنکه از گذشته به سوی آینده حرکت می‌کنیم، دست کم با 2 تفسیر متفاوت از طباطبایی در نزد پیروانش مواجه می‌شویم. اولی تفسیری که به تبع عارضه‌یابی گذشته راهکار برون رفت از توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی جامعه ایرانی را در پیمودن مسیری می‌داند که اروپا در عصر روشنگری برای دستیابی به تجدد طی نموده است. این تفسیر تقدم و التزامی فلسفی برای گذار از سنت به تجدد قائل است و آن نوع توسعه‌ای را که استوار بر تحول فلسفی جامعه نباشد بیراهه می‌پندارد. دومی تفسیری که معتقد است که تجدد پیامد توسعه سیاسی و اقتصادی است و به همین سبب کنش‌های سیاسی را برای تغییر وضعیت جامعه ایرانی مطلوب می‌داند و برای گذار از سنت به تجدد منتظر پیمودن آن مسیر فلسفی که اروپا طی چند سده طی نمود نمی‌شود. تفسیر نخست به شرحی که در فصول بعدی خواهد آمد یکی از مهمترین مواد اولیه خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی است و رد پای تفسیر دوم را می‌توان به نسبت‌های گوناگون در سه خوانش لیبرالیستی، مشروطه‌خواهی و ناسیونالیسم افراطی رهگیری کرد. به بیان ساده ما سعی کردیم که دیدگاه‌ها، آرا و نظرات طباطبایی رو در بین نظریه‌های توسعه در این بخش مکان‌یابی کنیم. به این ترتیب در پاره اول کتاب مقدمات به ورود بحث مطرح شده که در فصل اول درباره خوانش‌های گوناگون صحبت کردیم، در فصل دوم خلاصه دستگاه نظری طباطبایی رو مرور کردیم، فصل سوم به طبقه بندی آثار طباطبایی پرداخته شد و در فصل چهارم نظریات توسعه و موقعیت طباطبایی مطرح شد. با این مقدمات اکنون میتونیم به سراغ فصل‌های بعدی بریم و خوانش‌های گوناگون از طباطبایی رو تشخیص بدیم.